رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان عزیز. ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی یک شنبه 6 فوریه مرزوی سلیم پور مجری این ساعت مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز از سرخط اخباری مهم این ساعت. در میس مذاکرات بین دولت و مخالفین شروع شد. ویکیلیکس باز یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در دوشنبه را نشر کرده است. دادگاه ایران سه کوهنورد آمریکایی را امروز به جاسوسی عیبدار کرد. دوکو عمرف مسکو را باز از یک سال دیگر خونین هشدار داد و تاجیکستان از نگاه سرعت اینترنت در مقام 129 در بین 168 کشور جای گرفت. مشروع خبرها. نمایندگان گروه‌های مختلفی مخالفین مصر با شمول حزب توحال ممنوع اخوان المسلمین امروز با نایب رئیس این جمهوری عمر سلیمان راه‌های اصلاحاتی را که 13 روز باز اعتراضگران طلب دارند بحث کردند. گروهی با محمد برادایی نیز در این مذاکرات شرکت داشته است. اخوان المسلمین گفت با خاطر تامین مشروعیت خود و ارائه طلب‌ها با ملاقات عمر سلیمان می‌رود. امروز مسلمانان و مسیحیان کوب در میدان تحریر قاهره با یاد قربانیان خشونت‌ها مراسم مشترک برپا کردند. دبیر کل سازمان ملل بان کیمون از پیامدهای جدی نارامی های مصر به ثبات منطقه از جمله به روند صلح خاورمیانه هشدار داد. بان کیمون در پی ملاقات با چهارگانه صلح خاورمیانه رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک را یک بازیگر کلیدی در روند صلح نامید و گفت از این رو جامعه جهانی خیلی میخواهد تحویل قدرت در مصر با یک شیوه منظم و آسایشته صورت بگیرد. اون چی ما اخیراً در تونس و مصر و یمن و جاهای دیگر دیدیم یک نوی پیشرفت و اظهار خواستای مردم در این مرحله جهانی شویست. قبلاً رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خواستار مذاکرات با رهبران آلمان و بریتانیا و امارات عرب به خاطر بحث بحران مصر شد. سامانه ویکیلیکس باز یک نامه محرمانه را که از سفارت آمریکا در دوشنبه با واشنگتن رفته است نشر کرد. این نامه جزئیات دیدار یک دیپلمات آمریکایی با ژنرال عبدالله نظرف معاون وقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در پایان سال 2009 را در بر می‌گیرد. ژنرال نظرف در این دیدار با جزئیات عملیات ویژه ضد افراد میرزاجیف در ناحیه تولدرا پرداخته، از جمله گفته است که رهبر حرکت اسلامی ازبکستان تو دلش پنج جنگی دیگر را با کمک جنگیان تبلدره فرستاد، ولی آنها را در مرز درواز بازداشت کردند. به ادعای ژنرال تاجیک این گروه قصد انجام حمله تروریستی در حاشیه سفارت آمریکا را نیز داشت. دادگاهی پشت درهای بسته در تهران امروز سه آمریکایی را به جاسوسی علیه ایران عیبدار کرده. سارا شورت، شون باور و جوش فاتال در تابستان سال 2009 هنگام کوهنوردی در نزدیکی مرز ایران و عراق دستگیر شدند. مسعود شافعی وکیل این آمریکایی ها هنوز در آغاز مرافعه گفت در صورت به جاسوسی عیبدار شدن موکلانش به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد.
بحث جاسوسی اصولا پایگاه و موضوعیت نداره و اگرم دادگاه بخواد چنین رأی بده خب من اعتراض خواهم کرد.
سارا شورت که ماه سپتامبر در عوض پولی گراو رها یافته به آمریکا برگشت در مرافعه حضور نداشت. دو تن دیگر در آغاز محاکمه اتهامات وارده را به گردن نگرفتند. آنها میگویند تصادفاً وارد خاک ایران شده اند. تایلند و کامبوجا میگویند زدخورها در یک قلمرو بحثی مرز این دو کشور آسیای جنوب و شرقی دوباره آتش گرفته است. بحثها بر سر زمین حاشیه یک معبد قدیمی عصر 11 بوده. تایلند روز شنبه در این منطقه اعلان آتش بس کرد. طی درگیری های روزهای جمعه و شنبه در این قلمرو دست کم 5 نفر کشته شدند. درباره خسارات جانی زدخوردهای امروزه هنوز گزارش نشده است. معبد پریاویه شامل روخت میراث فرهنگی یونسکو بوده. دادگاه بین المللی سال 1962 آن را مربوط به کامبوجا حکم کرد، اما در تایلند بسیاری ها حکم این دادگاه را قبول ندارند. فرمانده چریکی های چچن دوکو عمرف در یک نواری نوی ویدئویی که در اینترنت نشر شد هشدار داده است که اگر روسیه از قفقاز شمالی نرود آن را باز یک سال دیگری خون و ترکش در پیش خواهد بود. اما این نوار اشاره به ترکش اخیر در فرودگاه دمنده دوی مسکو ندارد. دوکو عمرف 46 ساله میخواهد در زمینه جمهوری های تابعه روسیه در قفقاز شمالی یک دولت واحدی مستقل تاسیس دهد. و سامانه اینترنتی نت ایندکس در یک رده‌بندی تاجیکستان را از لحاظ سرعت ورود به شبکه جهانی اینترنت در بین 168 کشور در مقام 129 جا داد. سرعت میانه ورود به اینترنت در تاجیکستان را این تورنما 1.75 مگابایت در یک ثانیه برآورد کرده است. تاجیکستان از این نگاه از همه کشورهای شوروی سابق عقب میماند. مقام اول را در این سبقت کره جنوبی میگیرد که سرعت ورود به اینترنت در اینجا 36.5 مگابایت در یک ثانیه حساب شده است، یعنی 20 مراتبه زودتر از آنچه که در تاجیکستان است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری و تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه مجله. ایثار آمادگی اخوان المسلمین به مذاکرات و شروع اولین گفتگوها در قاهره. آیا این بحران تا کجا قابل پیش بینی بود؟ صحبت تحلیلگری تاجیک در باره رویدادهای مصر. ملیسه ایمن حامی ایمن در تاجیکستان اسوگرد تاسیس وزارت امور داخله تجلیل میکنند. دومین بعد تلکاش شروع ساختمان یک کارخانه بزرگ فلادگودازی در حصار و داستان چوغاسب تلاشا در خواجگی جنگل دشتجون به خاطر از نابودی نگاه داشتن این سبی نادر. شنونده عزیز، مجله شانگوهی یکشنبه ششم فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و برنامه را این بار هم شروع میکنیم از آخرین تحولات مصر. حزب توحال ممنوعی اخوان المسلمین که بزرگترین تشکل مخالفین مصر محسوب می شود، تنها یک گروه از فرقه‌های مختلف است که با مقامات مصر وارد گفتگو می شود. نایب رئیس جمهور مصر عمر سلیمان روز یکشنبه با گروه‌های عمده مخالفین از جمله اخوان المسلمین ملاقات کرد. در این بحثات چندی از گروه‌های خرد، حقوق‌دان‌ها و نماینده معروف مخالفین محمد برادایی نیز شرکت کرده‌اند. اخوان المسلمین هنوز تا شروع مذاکرات اعلام کرد که همچنان از طلب اصلی اعتراضگران استعفای بلافاصله رئیس جمهور حسنی مبارک حمایت میکند. مذاکرات روز یکشنبه نخستین مذاکرات بین دولت مصر و گروه بنیادگرای اخوان المسلمین بود. مبارک هیئت کابینه‌اش را تغییر داده وعده اصلاحات نیز کرد و رهبریت حزب حاکمی ملی دموکراتی او نیز روز شنبه به استعفا رفت. اما این پرزیدنت 82 ساله که از سال 1981 اینک 30 سال باز اداره امور مصر را در پنجه‌های آهنینش نگاه داشته است، اصرار می‌ورزد که تا انجام دوره کنونی ریاست خود یعنی تا ماه سپتامبر در مقام خواهد ماند. وزیران امور میگویند اخوان المسلمین چندان گروهی تندروی نیست که تصور میشود. الیزابت آرت رهبری دفتر صدای آمریکا در قاهره از جمله به این نظر است. خانم آرت میگوید بسیاری ها وقتی بار اول درباره اخوان المسلمین مصر میشنوند فکرشان روی حماس یا حتی القاعده میرود، یعنی سازمان هایی که بعدن از بدنه این گروهی از مصر آغاز گرفته جدا شده اند. اما به دنبال یک سلسله بزرگ خشونت ها از سوی اعضایش، این گروهی اصلی در اینجا در مصر بیشتر به یک جنبش اجتماعی مانند شده است. تأسیس دولت اسلامی در مصر هدف اخوان المسلمین باقی میماند، ولی این گروه میگوید قصدی به پوشیدن حجاب مجبور کردن زنان را برای مثال ندارد و اخیراً حتی به تأسیس یک دولت دموکراتی و شهروندی در مصر دعوت کرد. با این وجود که فعالیت اخوان المسلمین رسما منع شده است، نمایندگان آن در انتخابات سال 2005 دستکم 20% کرسی های پارلمان مصر را به دست آوردند. در انتخابات سال گذشته آنها حتی به یک کرسی هم در پارلمان نائل نشدند، ولی این رایگیری بود که به ایده های بسیاری ها نتایجش نفع حزب حاکمی ملی دموکراتی حسنی مبارک دستکاری شد. الیزابت آرود مدیر دفتر صدای آمریکا در قاهره میگوید اخوان المسلمین همچنان از احترام فراگیر در مصر برخوردار است. آنها در اینجا پشتیبانی زیاد دارند و بیشتر به دلیل اجرای خدماتی که دولت از ارائهش عاجز است. آنها مکتب ها و بیمارستان ها تشکیل دادند، جمعیت های محلی دارند که در واقع برای بسیاری از مردم مثل یک شبکه امنیتی شده است. از سوی دیگر این یک کشور خیلی مذهبی است و اخوان المسلمین با وجود بسته شدنش به حیث برجسته‌ترین نماینده اسلام در مصر از میزان قابل ملاحظه احترام برخوردار است. مردم به آن اعتماد میکنند. تصمیم دولت مصر جهت آغاز مذاکرات با اخوان المسلمین گمانهای را نیز دامن زد که شاید این گروه در عهد بعد حسنی مبارک به یک نیروی اساسی سیاسی در برابر احزاب دیگری مخالف تبدیل شود. خبر شروع مذاکرات بین دولت و مخالفین مصر در حال نشر شد که 13 روز باز اعتراضها در سراسر مصر علیه حکومت 30 ساله مبارک ادامه دارد. در میدان تحریر قاهره مرکز این اعتراضها همچنان هزاران تظاهرگر باقی مانده اند. آنها میگویند تا زمان سقوط دولت مبارک از این میدان نخواهند رفت. خوب، این بود آنچه که امروز در مصر گذشت. اما آیا اعتراضهایی که در مصر اینک 13 روز باز علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک ادامه دارد تا کجا پدیده غیر انتظار بود و تا کجا نتیجه سیاست‌های رژیم حاکم و نادیدگیری های خاصای مردم از سوی این رژیم؟ با این سوال رفتیم به صحبت تحلیلگر تاجیک قاسمی بیگ محمد. با این صحبت گوش دهید.
با توجه به تحولاتی که در سطح جهانی و به خصوص در خاور نزدیک طی سالهای گذشته در حال شکل گرفتن بود، البته تحولاتی که امروز در مصر و دیگر کشورهای خاور نزدیک به وقوع می پیوندد، باید چنین تحولات زود یا دیر صورت می گیرد. برای این البته چندین عامل داخلی و خارجی وجود دارد: میزان قابل توجه بیکاری، فقر، فساد در مصر، به خصوص جامعه تحصیل کرده این کشور را که با مشکل بیکاری روبرو می باشند به صورت ناگزیر در مصر می دارد. حسین مبارک حتی در پارلمان برای نمایندگان احزاب مخالف نیز کرسی های را در نظر گرفته بود، ولی این چیزی نبود که بتواند نیازهای جامعه این کشور را به صورت تمام عیار جواب بدهد. از این نظر این که چنین تحولات ناگزیر باید صورت می گرفت قابل پیش بینی بود، ولی در این زمان مشخص و با این سرعت تحقق پیدا کردن آن هم برای خود رهبران مصر و هم برای متحدین اصلیش غیر قابل پیش بینی دقیق بود.
اما اکنون کار مبارک تا کجا میتواند بکشد، در حالی که امریکا یک متحد نزدیکش تقریبا که فاصله گرفت از رژیم او و اروپا هم بیان داشت که تغییر در مصر باید از حاضر شروع شود؟
این موضوع هم به مصر ارتباط دارد و هم به دیگر کشورهای خاور نزدیک و بگونه به کشورهای سلمان شوروی سابق که نبود احزاب سیاسی فعال مشکل را پیش می آورد که در لحظه های بحرانی به جای آن که پشت میز مذاکرات بشینند در قالب احزاب سیاسی سازمان های با نفوذ اجتماعی، امروز حسین مبارک با لشکر صدها هزاری یا میلیونی روبرو شده است که با این لشکر مذاکرات انجام دادن در حقیقت کاری سخت است. امروز در حالی که یک طرفی حسین مبارک لشکری تظاهر کننده است، طرف دیگر متحدین سابق مصر امروز به حسین مبارک پشت سر هم این پیام را می دهند که باید کنار بروید. و ضمن این پیام برای خیلی از کشورها نیز ارتباط می گیرد که آنها باید منافع ملی خود را در داخل کشورهایشان با حضور ساختارهای مختلف ملی و شخصیتهای سرشناس و مطرح ملی خودشان مورد حل و فصل قرار بدهند. امروز هم امریکا و هم کشورهای اروپایی به حسین مبارک دیگر حرفی ندارند، زیرا آنها به فکر منافع ملی خود می باشند و طرف منافع ملی آنها شخص مشخصی نبوده بلکه مصر است. یعنی مصر است که باقی می ماند و حسین مبارک است که باید برود.
با دنبال حادثه های مصر حسین مبارک گفت که نه او نه پسرش در انتخابات آینده شرکت نمی کنند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن نیز عینی پیام را به مردمش رساند. آیا کشورهای آسیای مرکزی که مثلا اینا با رهبرای دراز عمر خود شهره دارند، از این حادثه‌های مصر سبق خواهند گرفت و دست به اقدامات خواهند زد که مثلا کار به این درجه نکشه؟
یک واقعیت در سطح جهانی و بخصوص در کشورهای مسلمان و از جمله آسیای مرکزی به نظر می رسد، این اعتماد به خود است، اعتماد به اطرافیان است. مدیران موجود آسیای مرکزی که آنچه در دیگر کشورهای مسلمان می گذرد و مثلا در سطح آسیای مرکزی آنچه در قرقیزستان گذشت خاص این کشور است و به ما هیچ ارتباطی ندارد، در حالی که فکر نمی کنم چنین باشد. و امروز در شرایط رد و بدل بسیار زود و سریع اطلاع در سطح جهانی، آسیب پذیری قدرت ها به مراتب بیشتر شده است و همچنین وابستگی آنها به عامل یا فاکتور خارجی آسیب پذیری آنها را بیشتر کرده است که نمونه این را ما در کشورهای خاور نزدیک مشاهده می کنیم. بنابراین تحولات مصر در متن و بطن خود برای دیگر کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی این پیام را داشت که باید مدیریت های کشورها به فکر پیدا کردن راه حل مشکلات خود، درک ضرورت رسیدگی به مشکلات جامعه های خود و گفت و شنید با گروه ها و شخصیت های دارای نفوذ و از جمله احزاب سیاسی باشد، تا برای جامعه های خود این اطمینان را ایجاد بکنند که این حکومت ها حکومت های ملی هستند، حکومت های نیستند که تنها به فکر گروهی خاص باشند.
یک جهان سپاس قاسم بیگ محمد با تحلیلگر تاجیکی از دوشنبه با رادیوی آزادی پیرامون سبق های رویدادهای اخیر مصر با نظام های حاکم در آسیای مرکزی صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت است. اما در ادامه این نشست مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. ششم فوریه در این کشور روز تاسیسی وزارت امور داخله و هم روز ملی سبود. دیروز به این خاطر در دوشنبه یک همایش باشکوه نیز تجلیل شد. در واقع مقامات ملیسه تاجیکستان یک سال پرچالش را پشت سر کردند که هم نارمی های وادی ایرش و هم حمله مرگ طلبانه با یک دفتر ملیسه در شهر خوجند را در بر می گرفت. خود ملیسه ها کسب خود را یک کسب خطرناک ولی با معاش ناچیز تعریف می کنند. ولی آیا در جامعه تاجیکستان به مقامات ملیسه تا کجا اعتماد دارند؟ پرداخت به روزگار و کاری ملیسه تاجیک در روز عید کسبی آنها از خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
خدا کند که کارت به ملیسه و دختر نافتد، از مقال های معروف است که به جای ملیسه حمایتگری من یا طبیب من حبیب من، حالا در جامعه تاجیکستان بیشتر استفاده می شود. با عبدالرحمن یک ساکن پایتخت ما در نزد یکی از شعبه های ملیسه واخوردیم که کار افتاده شده است و ای میگوید
خدا نکنه در دست ملیسه غلطی، اگر غلطی دی کارو داشته بیزه میشه اوقیم دی کارشا بخیر کنه، خدا میداند نمیدانم چی گفت در اونجا و اثبات کردنش قینه یا نیک بیزه باید.
ظفر یک ساکن دیگری دوشنبه میگوید
برادر میباشه خدا نکنه در دست ملیسه غلطی شد، در دست ملیسه غلطی کپا دود میکنه.
اما آن نفران نیز کم نیستند که میگویند اگر ملیسه نباشد در جامعه نظم و ثبات را کی حمایت میکند. سلیم یک هم صحبتی من میگوید ملیسه های خوب هم کم نیستند.
نکی خیلی همه بطر سرگردش کسب این کسب آرامی و خسرشتگی مردم ها کنی بمکنه.
یک سال اخیر بر پایه بعض نظرها نارضایتی مردم از کارمندان حفظ حقوق بر روی روی برملا نیز آورده است. برخی رسانه ها کشتار کارمند ملیسه در ناحیه اسفره و حمله اولین انتحاری در تاجیکستان بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته در ولایت سغد را دلیل نارضایتی ها از فعالیت کارمندان ملیسه عنوان کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخله سال 2010 10 کارمند ملیسه به شمول یک نفر در ناحیه بلجوان ولایت ختلان و دو نفر در ولایت سوخت و بقیه هنگام عملیات جنگی در شرق کشور کشته شدند. بر پایه برخی منابع غیر رسمی وقت‌های اخیر به دلیل خطرناک شدن کسب ملیسه موارد از کار رفتن کارمندان این نهاد هم افزایش یافته است. اما عمر اکراموف رئیس دستگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از کار رفتن و به کار آمدن در این نهاد یک روند معمولی است و همچنین کسب ملیسگی همیشه یک کسب پرمسئولیت و خطرناک بوده.
خطرناکی من نه تنها در حادثه های رشت و یا سوخت میبینم، خطرناکی در واقع او همیشه با جنایتکار روبرو است، همیشه جنایتکار رو نمیپرسد تو کی هست.
فوریه سال 2008 در وادی رشت اولگ زخرچنکو فرمانده آمان یا گروه تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی کشته شده بود. علیشر محمدشایف که بعد از او رهبری این گروه را به ذمه گرفته است میگوید پس از آن حادثه اعضای آمان در عملیات وزنینتر تا به امروز شرکت میکنند.
همین یک ما فقط تکیه به خدا میکنیم تو نفس اخیر ما خدمت میکنیم به وطن تمام اطراف میخیم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی ضمن یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت که در فعالیت نهادش کمبودی ها از جمله موارد فساد زیادند و از این حال اظهار تاسف کرد.
یا сожалею что наша милиция себя так ведёт что люди боятся к ним обращаться.
طبق اطلاع دادستانی کل تاجیکستان سال 2010 85 کارمند ملیسه با جرم دست داشتن در فساد و سوء استفاده از منصب به جوابگری جنایی کشیده شدند. دست به فساد زدن کارمندان میلیسا را کارشناسان از کمبودن معاش ارزیابی میکنند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی، افسر این وزارت از 400 تا 1000 سومانی و خود وزیر 3000 سومانی معاش میگیرند. روز دوشنبه یک روند دادگاهی در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه آغاز خواهد شد که سرور ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان انور تقای مرادوف نشریه آسیا پلیس را برای یک مواد درباره شکنجه بازداشت شدگان به دادگاه کشیده است. کارشناسان میگویند برای نهادهای قدرتی تاجیکستان هم ثابت کردن دلایل به تمام جامعه معلوم مشکل است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
مجله پرکریوستوگ محصول مشترکی پنج بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم می شود. اما در ادامه این نشریه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، ساختمان یک کارخانه فلوتگدازی در ناحیه حصار آغاز یافته، انتظار می رود تا پایان همین سال تکمیل شود. مسئولانش می گویند که این کارخانه با کمک مالی چین بنا می شود و بعد از تلکا دومین کارخانه بزرگ صنعتی تاجیکستان خواهد شد. خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با جزئیات بیشتر این خبر.
ساختمان کامبینت متالورگی یا کارخانه زوب آهن در تاجیکستان آغاز شده است و قرار است آن تا آخر سال جاری مورد استفاده قرار بگیرد. این کارخانه در ناحیه حصار بنیاد خواهد شد که دولت تاجیکستان آن را در همکاری با چین می‌سازد. زیادالله ناصروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان درباره توان این کارخانه گفت
200 هزار تن پورای پرتوهای متال رنگی در یک سال در اول، بعد اگر پول مشخصات کار بدهن 400 هزار تن در یک سال میرسونند.
به گفته متخصصان وزارت انرژی و صنایع در نوبت اول با عنوان مواد خام در این کارخانه آهن پاره ها استفاده می شود. بعدن در صورت بالا بردن توان این کارخانه از ذخیره معدن کان آهن ورزاب استفاده خواهد شد. عبدالرؤوف خدای نظروف دایرکتور کارخانه مشترک متالورگی تاجیکستان و چین گفت که این دومین کارخانه صنعتی بزرگ پس از کارخانه آلومینیوم در تاجیکستان خواهد بود. وی هدف از ساختمان این کارخانه را چون این توضیح داد.
ما در نوبت اول میخواهیم بازار داخلی جمهوری رو تامین نماییم، بعد از آن به مملکت های خارجی بفروش برانیم.
این در حالی است که بنا به گفته متخصصان وزارت انرژی و صنایع، افغانستان، ایران و پاکستان به آرماتور نیاز دارند و این کشورها در آینده برای تاجیکستان بازاری خوب خواهد بود. بنا به اطلاع وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، هزینه ساختمان این کارخانه حدود 21 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. دولت چین که در ساختمان این کارخانه شریک است، با مبلغ بیش از 8 میلیون دلار تجهیزات نوترین متال گدازی را به این کارخانه وارد خواهد کرد. در این باره عبدالرؤوف خدانظروف دایرکتور کارخانه متالورگی تاجیکستان و چین میگوید
تجهیزات های برای استحصال و کارکرد آهنپاره ها از جمهوری خلقی خطای آورده می شود. این دو عدد فش آهنگدازی حجم استحصالش 25 تن می باشد. در دو ساعت ما با سرمایه‌گذاران جمهوری خلقی خطای شرطنامه بستیم که در طول 3-4 ماه تجهیزات ها را آورده می رسانند.
فعلا تاجیکستان آرماتور را از قزاقستان و روسیه وارد می کند و به گفته مسئولان شرکت های ساختمانی یک دلیل قیمتی منزل در تاجیکستان نرخ آرماتور و دیگر مساله ساختمانی در بازار است که از خارج وارد می شود. زیادالله ناصروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که در صورت راه اندازی تولیدات آهن در کارخانه متالورگی حصار قیمت آرماتور ارزان خواهد شد.
از 480 تا 520 دلار یک تن آرماتور بازار دارد. نرخش را گفتن نمیتونم، لیکن باید ارزان شود. چه ما از خارج کشور میدرآمدیم.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز ساختمان یک کارخانه نوی فلوتگدازی در حصار و در دقایق پایانی این نشریه مجله یک گزارش جالب. در کوهستان منطقه کلوب تلاش دارند یک نوی نادر سبر را از نابودشوی نگاه دارند. در خواجگی جنگل دست جون به پرورش نهال های چوغ سبر پرداخته اند.
تاجیکستان قرار معلوم در زمان شوروی یک تامین کننده عمده بازارهای آسیای مرکزی و حتی ولایت سیبری روسیه با سیب محسوب میشد، ولی اکنون حتی بازارهای خود تاجیکستان را سیب خارجی و عمدتاً از چین پر کرده است و آن هم با یک نرخ خیلی بلند. داستان چوغ سیب را برای ما مؤمن احمدی گزارش کرده است.
خوجگی جنگلی دشت جومی ناحیه شروعابود پروریشی یک نوع سیب نادر با نام چوغ سیب را به نهال پروران توصیه داده است. این نوع نهال سیب 70-100 سال قبل در تاجیکستان پروریش یافته، به گفته نهال پروران حالا در عرفه نابودشوی قرار دارد. عبدالله مرادعلی نماینده خوجگی جنگلی دشت جوم میگوید آنها در کوهستان چند تن از درختان کهنسال این سیب را پیدا نموده، حالا به افزایش دادن نهال آن شروع کردند. به گفته او میوه این درخت از همه نوعهای دیگری سیب دیرتر ویرون می شود. عبدالله مرادعلی افزود
اصلا تیرمو می پزد، زمستان تو بهار تو موی اپریل مای ایون هم می ایستد، نقلیات قطعی به هر طرف کشوندن، مثال یا که شرایطی انبار در نگاه داشتن، مثال سری باوردوشتی با مثال میستودگی، برای ما همین نوع سیوه خواستیم که بسیار در نهال خونه ها پروریش کنن، مثال همی را آینده برای محصول همی یا که میوه همی را با بزرگ براوردن هم شکل و طعم خوبی دارد.
مسئولین یکی از خوجگی های نهال پروری ناحیه واسه این توصیه را پذیرفتند. عبدالستار براتف مسئول خوجگی نهال پروری کوچباغ ناحیه واسه میگوید حالا با پروریش نهال چوغ سیب و دو نوع دیگری نادری سیب آغاز کردند.
چوغ سیب گپ زدن همین مسئله را موازر پیوند کردگیم، انا بعد سیوی شوی سیوش انا سیوی قاسم سرکاری میگن همین سه نموده خوزی ما از دوره پیش که از دوره بابوگی بدن تاریخی گمشی را بدن همین چیزا رو خوزی ما در نهال خانه مون داریم.
تیلا بابایف سروری باغی بوتانیکی شهری کلوب از پیشنهاد حفظ این سیب نادر استقبال میکند. او میگوید برای حفظ آن بی‌غرض به نهال پروران از لحاظ علمی کمک میرساند.
من باوری دارم که در یک آینده نه چندان دور نسل این پر از بین میرود، بنابراین ما راه های پروریش همینه در نشان دادیم.
پیشنهاد حفظ این نوعی سیب در حال صدا می دهد که فعلا بازارهای محلی را سیب چینی پر کرده است. رجب علی یک سیب فروش در بازار مرکزی شهری کلوب می گوید حالا سیب محلی کم شده است. با گفتی او سیب های محلی تا ماه ینور فروش خوب دارند، زیرا طعم و رنگ و بوی خود را گم نمی کنند. او می گوید حالا باشد بیشتر سیب چینی فروخته می شود. این در حال است که به قول او سیب چینی طعم سیب تاجیکی را ندارد.
اونم هسته که عیده با بازیب شما هسته عیده هم سیکش توزه با سوی توزیکی مثل کم تر هست ای پنج پویون هست ای پنج شش هم خیلی که توی شش باشد توزیکیش پنج سوم هم خیلی یک سوم جد.
نهال پروران برای نظرن که با پروریش سیب‌های محلی و بنیادی باغ‌ها بازار را با سیب محلی پر خواهند کرد. اصلا در تاجیکستان نوعی درختان سیب‌های کوتاه عمر بیشتر پرورش می‌شود و میوه آنها نیز مدت زیاد باقی نمی‌ماند. فعلا در بازارهای تاجیکستان یک کیلو سیب از 4 تا 7 سومانی نرخ دارد و حلو سیب چینی از 1 تا 2 سومانی در نسبت به سیب تاجیکی نرخش بلندتر است.
تلاش‌ها در کوهستان کلوب به منظور از نابود شدن نگاه داشتن چوغ سیب یک نوع نادر و قدیمی سیب محلی. شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگوهی یک شنبه 6 فوریه. گفتارهای شنگوهی رادیوی آزادی را بعد از یک پاره ترانه مجله پرکریوس و محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه میدهد، ولی من مرزای سلیمپور مجری گفتارهای شنگوهی در اینجا با همگی شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
زبندن آزه داری چشم سیاهی میچگان در آزی زبندن آزه داری هر جا که باشی جان من تو شاد باشی هر جا که باشی جان من تو شاد باشی شاد باشی شاد باشی شاد باشی خوش کنی تو در باغی من راضی شدم با تو تنها شادی دارم به قرار از عشق تو ای مهربانم به قرار از عشق تو ای مهربانم شاد باشی شاد باشی شاد باشی
Перекрёст.